اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 16 اسد سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 ماه اگست سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای مهم از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران میگوید که ایالات متحده با وضع مجدد تعزیرات اقتصادی علیه ایران پشیمان خواهد شد. حسن روحانی روز دوشنبه ساعت پس از آغاز مجدد این تعزیرات گفت که ایالات متحده در جهان منزوی شده است. رئیس جمهور ایران افزود که ایالات متحده تعزیرات اقتصادی را بر کودکان، بیماران و ملت ایران وضع کرده است. در همین حال جان بالتون مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که اگر ایران می‌خواهد از فشارهای اقتصادی رهایی یابد، پس این کشور باید پیشنهاد مذاکرات دونالد ترامپ را بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می کشورش را از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دستور وضع مجدد تعزیرات اقتصادی را بر ایران صادر کرد. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که پیش از آغاز مذاکرات با ایالات متحده واشنگتن باید ثابت کند که یک جانبه قابل اعتماد است. کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا در واکنش بعد تشدید اختلافات اخیر بین این کشور و عربستان سعودی گفت که کانادا همیشه از حقوق بشر در سراسر جهان دفاع خواهد کرد و به گفته او حقوق زنان حقوق بشر می باشد. اختلافات بین اوتاوا و ریاض زمان اوج گرفت که کانادا خواستار رهایی فعالان حقوق مدنی با شمول یک فعال حقوق زن در عربستان سعودی شد. ریاض این خواست کانادا را مداخله در امور داخلی خود خواند و به سفیر کانادا در عربستان سعودی 24 ساعت مهلت داد تا عربستان سعودی را ترک کند. ریاض همچنین گفت که سفیر خود را از کانادا فرا خوانده و تمام قراردادهای جدید تجارتی خود را با کانادا به حالت تعلیق درآورده است. در همین حال سازمان عفو بین المللی گفته است که کشورهای غربی در برابر سرکوب مخالفین سیاسی عربستان سعودی توسط حکومت این کشور نباید ساکت باشند. این سازمان همچنین از سکوت طولانی ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در برابر نقض حقوق بشر در عربستان سعودی انتقاد کرده است. شما صدای ما را از واشنگتن از صدای امریکا میشنوید. دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه میگوید که پیوستن گرجستان به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو میتواند سبب ایجاد یک منازعه هولناک شود. صدر اعظم روسیه روز دوشنبه گفت که نمیداند چرا ناتو حتی در مورد پیوستن گرجستان به این پیمان غور میکند. اظهارات این مقام ارشد روسی در حال بیان می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز چند هفته پیش به ناتو در مورد ایجاد روابط نزدیک با اوکراین و گرجستان هشدار داده بود و گفته بود این گونه سیاست ها غیر مسئولانه بوده و می تواند پیامدهای نامشخص برای ناتو داشته باشد. گرجستان با روسیه مرز مشترک دارد و خواست سیاستمداران گرجستانی مبنی بر پیوستن به ناتو خشم مسکو را برانگیخته است. قرار است یک هیئت متشکل از مقامهای ترکیه به خاطر بحث روی حل اختلافات اخیر این کشور با ایالات متحده تا چند روز دیگر به واشنگتن سفر کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که انقره و واشنگتن روی حل برخی این اختلافات به توافق ابتدایی رسیدند. ایالات متحده به خاطر بازداشت و محاکمه یک کشیش آمریکایی در ترکیه هفته گذشته دو وزیر کابینه این کشور را تحریم کرد. انقره نیز در یک اقدام تلافی جویانه از مسدود کردن دارایی‌های وزرای داخله و عدلیه ایالات متحده در ترکیه خبر داد. خبرگزاری دولتی کره شمالی خواستار رفع تعزیرات اقتصادی ایالات متحده شد. این خبرگزاری که سیاست‌های حزب حاکم کارگر را در کره شمالی بیان می‌کند، با نشر مقاله روز دوشنبه گفت که پیونگیانگ با توقف آزمایش سلاح‌های اتمی و بازگرداندن بقایای اجساد سربازان آمریکایی حسن نیت خود را نشان داده است و به گفته این خبرگزاری دلیل برای ادامه تعزیرات اقتصادی ایالات متحده وجود ندارد. این در حال است که ملل متحد هفته گذشته گفت که کره شمالی قطعنامه های ملل متحد را نقض کرده تا کنون از برنامه انکشاف سلاح‌های اتمی و میزایل بالاستیک خود دست نکشیده و به تجارت غیرقانونی نفت و زغال سنگ ادامه می‌دهد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی مورخ هفتم ماه آگست سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نشر اعلامیه طالبان در زمینه علاقمندی این گروه برای آتش بس دوباره با حکومت افغانستان در ایام عید قربان با استقبال گرم مقامهای محلی در ولایت هرات روبرو شده است. این اعلامیه از آدرس مولوی عبدالحکیم، قاضی قضات طالبان در میان مردم و در مساجد زیر نفوذ این گروه در ولسوالی‌های شمالی و جنوبی هرات نشر شده است. مقام‌های محلی آن ولایت می‌گویند این اعلامیه بیانگر خستگی طالبان از ادامه جنگ و علاقمندیشان برای اشتراک در مباحث صلح‌خواهانه است. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
این اعلامیه طالبان که مزین به مهر و امضای مولوی عبدالحکیم، قاضی القضات گروه طالبان است، از دو روز به این سو در ولسوالی‌های کشک رباط‌سنگی، گلران، کشک کهنه، کوهسان، ادرسکن و شندند هرات بر روی دیوارها نصب شده است. در این اعلامیه طالبان از پروسه آتش بس در ایام عید قربان اعلام حمایت کرده و به نوعی علاقمندی خود برای حضور در مباحث صلح با آلمان دینی و گروه‌های بی‌طرف را اعلام داشتند، موضوعی که با استقبال مقام‌های محلی ولایت هرات روبرو شده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
نشر چنین اعلامیه از آدرس قاضی القضات طالبان در جغرافیای هرات نشان میده که رهبری طالبان از جنگ خسته شدند و ما امیدوار هستیم که در عید قربان شاهد استقرار صلح و آتش بس دائمی در افغانستان باشیم.
مولوی غلام سرور بارکزی، رئیس کمیته صلح ولایتی هرات، نیز این تصمیم طالبان را در زمینه آغاز گفتگوهای صلح مهم می‌خواند. رئیس کمیته صلح ولایتی هرات میگوید تلاش‌های حکومت افغانستان برای علاقمند ساختن گروه طالبان به گفتگوهای صلح و وارد نمودن فشار بر روی حامیان این گروه موفق بوده است.
خود رئیس جمهور الحمدلله حرکت‌های خوبی کردند و علما حرکت‌های خوبی کردند که بعضی اونا در خیمه لوجرگا تا شهیدم دادم، بازم فتوای خود صادر کردم و همچنین در سمیناری که در عربستان شد اینجا هم علما فتوای خود دادم و نشستای کردم دیگه. اینا همگی به شرکت تلاش دولت و شورای صلح هست که مقصد امکانات آماده شده و خود طالبا هم آماده شدن که بعضی به صلح یک جاش.
جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت هرات، نیز میگوید که با کسب تجربه از پروسه آتش بس در ایام عید فطر تلاش خواهند کرد تا این بار به گونه قوی تر پروسه آتش بس را مدیریت کنند. به گفته قماندان امنیه هرات، پلیس با گرفتن تدابیر جدی به افراد طالبان برای دید و بازدید با اقوامشان اجازه خواهد داد.
قربان اعلام میکنم ما حاضر هستیم همراهشان. اما این دفعه با تجربه که در عید گذشته بود، ما باز تجارب در اونجا آموختیم که ما بیشتر توجه خواهد کردیم که ملت، نیروهای امنیتی، شهرهای ما و ولسوالی ما باید آسیب نبینه. ببینیم، ما منتظر اعلامیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهد بودیم. طوری که دایت مقامات صالح بود، ما هم رقم عمل خواهد کردیم.
اعلامیه قاضی القضات گروه طالبان همچنان با استقبال مردم و فعالان مدنی در ولایت هرات مواجه شده است. این افراد میگویند علاقمندی طالبان به آتش بس و پروسه صلح نماینگر خستگی آنها از جنگ در افغانستان است.
امیدواریم دروازه گفتمان دو جانبه میان دولت و مخالفان از طریق آتش بس باز بشه تا بالاخره مردم افغانستان هم به چیزی به عنوان صلح باور داشته باشن و طرفای درگیر قضایای افغانستان هم بتونن همدیگر یک درک نسبی داشته باشن.
خیر در صلح نهفته است و صلح اساس و بنیاد رفاه و آرامش و سعادت یک اجتماع. ما هر اقدامی که در راستای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان از هر جانبی که باشه از جانب مردم افغانستان قابل ستایش و ستودن.
در جریان روزهای عید فطر و آتش بس موقت نیز شمار زیادی از افراد طالبان به شهرهای افغانستان آمده و با خانواده هایشان و مردم دیدار کردند. اعلامیه گروه طالبان برای آتش بس در ایام عید قربان نیز در حالی نشر شده که شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان از حکومت و گروه طالبان خواهان آتش بس دائمی در این کشور شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. اتحادیه موترسایکل فروشان در جلال آباد مدعی اند که با ممنوع شدن تردد موترسایکل در این شهر بیش از 10 میلیون افغانی متضرر گردیده و هزاران تن بیکار شده اند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
شورای نظامی در ولایت ننگرهار از 5 ماه به این طرف گشت و گذار موترسایکل را در شهر جلال آباد ممنوع کرده است. این فیصله شورای نظامی ننگرهار پس از آن صورت گرفت که ترورها در شهر جلال آباد افزایش یافته بود و بیشتر منصوبین پلیس هدف قرار می گرفت. اکنون اتحادیه موترسایکل فروشان در شهر جلال آباد می گوید که طی 5 ماه گذشته از 10 تا 11 میلیون افغانی متضرر شدند. امید معاون این اتحادیه می گوید که 650 فروشگاه در نقاط شهر وجود دارد و از هر یکی آن 5 تا 10 نفر بیکار شدند.
ما خساره تاوان داریم. 6500 دکان در ننگرهار فعالیت داره، 6500 دکان هستند، در 6500 دکان در کده 5 ماه کم تاوان کده باشن، کم تاوان کده باشن، 2 میلیون یا 2 میلیون افغانی یا تاوان کدیم. مالیه میتیم، تکس دولت دادیم، پلیت تاولی کدیم، پلیت جوار سیر گرفتیم، 9000 دانه موترسایکل در ننگرهار پلیت شده است. اما دولت سر پلیت خود اطمینان ندار که سر ما موترسایکل ها رو بند کده است.
امید میگوید که بلند رفتن میزان بیکاری در بین موترسایکل فروشان روز افزون است و این کار باعث مشکلات اقتصادی خانواده ها خواهد شد. اتحادیه موترسایکل فروشان از دولت میخواهد که با موترسایکل های دارای پلیت و جواز سیر اجازه تردد را بدهد. یکی از موترسایکل فروشان در مورد میگوید
رای حلش هم نیست که دولت میخواهد یک مشکل پلیردار جوار سردار توقف و استاد بکنه. مردم عام هم متضرر میشه و تجار هم کلی مردم متضرر. وای شما از دولتی است و تقاضا میکنیم کدام مشکلی که پلیر داره و جوار سر داره یک نفری باشه اونا را باید حل بده تا مشکل مردم رفع شه.
در همین حال دولت میگوید که این مشکل اتحادیه موترسایکل فروشان را درک میکند، اما به خاطر بهبود امنیت این کار را کردند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که برای حل این مشکل تلاش میکنن.
ما هم از اینکه گشت و گذار موترسایکل هایی که اسناد قانونی دارند متوقف شده است ناراحتیم، ولی به ما جان انسان ها مهمتر است و در گذشته بیشتر رویدادهای امنیتی به خصوص قتل های هدفمند با استفاده از موترسایکل انجام می شد. ما روی این موضوع کار می کنیم. زمانی که مطمئن شدیم به موترسایکل های دارای اسناد قانونی اجازه گشت و گذار داده می شود.
این در حالی است که بعد از توقف گشت و گذار موترسایکل ها در شهر جلال آباد میزان قتل های هدفمند به ویژه هدف قرار دادن پلیس کاهش یافته است. پلیس ننگرهار میگویند که اخیراً هیچ گزارش مبنی بر ترور منصوبین پلیس توسط موترسایکل سواران ثبت نکرده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به منظور ساخت پلان استراتژیک برای 5 سال آینده برای مشوره با مردم به ولایت بلخ سفر کرده است گفت در نظر دارند تا در زمینه فرهنگ معافیت، امتیازدهی روابط بر ضوابط و فرهنگ ناپسند بچه‌بازی کار کنند و به این وسیله از نقض حقوق شهروندان افغان جلوگیری صورت گیرد. میرویس بیژن گزارش می دهد.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که فقدان حکومتداری خوب، امتیازدهی روابط بر ضوابط و فرهنگ معافیت از مجازات از چالش‌های عمده نقض حقوق شهروندان در افغانستان است که همه روزه قربانی می‌گیرد. خانم سمر که به منظور مشوره با مردم برای تدوین پلان استراتژیک این کمیسیون برای 5 سال آینده به مزار شریف سفر کرده است، تأکید کرد که حکومت نباید ناقضین حقوق بشر و کسان را که مرتکب جنایت جنگی شدن ببخشد.
متاسفانه البته در 40 سال تخطی های بسیار جدی حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته و به دلیل حکومتداری بعد، به دلیل فساد، به دلیل ترجیح دادن روابط بر ضوابط، ادامه فرهنگ مافیات متاسفانه وجود داره و باعث تخطی های حقوق بشر میشه.
اشتراک کنندگان در نشست ساخت پلان استراتژیک را برای رسیدگی به قضایای حقوق بشری مفید می دانند و تاکید دارند که این گونه پلان ها باید از سوی حکومت مورد تایید و تطبیق قرار بگیرد. خدیجه حسنی، رئیس امور زنان ولایت سمنگان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
بله، چرا نیست؟ اگر هر چیزی که همین پلان استراتژیک ساخته میشه، این یک پلان مهم است که تنها از همین ارگان های زیرفت یا جامعه مدنی یا رسانه ها تمام اسناد اینجا دست دارن است، صحیح هستند و این یک چیزی بسیار کارساز برای ناقضین حقوق بشر است.
در این میان به باور اشتراک کنندگان گفتمان مشورتی روی پلان استراتژیک 5 ساله حقوق بشر در مزار شریف، ناقضین حقوق بشر در افغانستان توسط زورمندان و در بسا موارد از سوی حکومت حمایت می شوند. پشتون شراره، یکی از فعالان مدنی، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
کسایی که ناقضین حقوق بشر هستند افرادی هستند که پشتیبانی بسیار قوی را در دامنه دولت دارند، در دستگاه دولت دارند و در جایی دارند که اونا به حساب چی میشن؟ پس به شکل از اشکال معاف میشن و پس دوباره میتونن که 4 روز را در زندان تیر کنن و بتونن که حقوق بشری را دوباره چی کنن؟ نقض بکنن.
از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کمیسیون انتخابات خواست برای جلوگیری از افزایش نقض حقوق شهروندان کشور در انتخابات پیشرو از حضور ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی جلوگیری کنند تا شفافیت این روند ضمانت گردد. این در حال است که کمیسیون ویژه بررسی افراد دارای فرماندهی یا عضویت گروه های مسلح غیر مسئول اسامی 25 تن از نامزدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه را به اتهام ارتباط با گروه های مسلح غیر مسئول از فهرست نامزدان ولسی جرگه حذف کرده است. به باور مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با توجه به شرایط ناگوار در این کشور، نباید حقوق شهروندان برای دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزش و صحت به بهانه جنگ نقض شود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
حکومت افغانستان در واکنش به کاهش کمک‌های ملکی ایالات متحده به افغانستان می‌گوید این کشور تلاش می‌کند تا عواید ملی آن افزایش یابد و به خودکفایی برسد. مقام‌های افغان گفتند که میزان کمک‌ها به این کشور در کنفرانس‌های ورسا و بروکسل مشخص شده است. سمسام مسیرت گزارش می‌دهد.
حکومت ایالات متحده آمریکا کمک‌های ملکی و توسعه‌ایش را به افغانستان از 783 میلیون دلار در سال جاری میلادی به 630 میلیون دلار در سال 2019 میلادی کاهش داده است. این در حال است که کمک‌های آن کشور در بخش ملکی در سال 2017 میلادی به 1 میلیارد دلار می‌رسید. حکومت افغانستان در واکنش به این تصمیم ایالات متحده آمریکا بر خودکفاییش تاکید دارد. اجمل عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، گفت میزان کمک‌ها به این کشور در کنفرانس‌های بین‌المللی در مورد افغانستان مشخص شده است و مهم این است که این کشور خودکفا شود.
کمک‌های جامعه جهانی در بخش انکشاف و حمایت نظامی افغانستان در کنفرانس‌های وارسا و بروکسل مشخص است و دیدگاه حکومت افغانستانی است که از یک سو این کمک ها مؤثریت و مثمریت داشته باشد و از سوی دیگر در نتیجه اصلاحات مالی، مبارزه با فساد و بلند رفتن عواید ملی ما بتانیم اتکای خود احساس از جامعه جهانی پایین آورده و به افغانستان خودکفا برسیم.
ایالات متحده آمریکا یکی از کمک کنندگان بزرگ افغانستان در بخش ملکی و نظامی به حساب می آید و میزان بیشتر بودجه انکشافی افغانستان از سوی همکاران بین‌المللی این کشور به شمول ایالات متحده تامین می شود. در همین حال نگینه کارگر منشی کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کاهش کمک های جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده در بخش انکشافی روی وضعیت اقتصادی مردم عادی تأثیر مستقیم می‌گذارد. خانم کارگر افزود که همکاران بین‌المللی افغانستان باید به وضعیت اقتصادی مردم این کشور توجه کنند و مطابق به آن کمک‌هایشان را به افغانستان ادامه دهند.
من حیث نماینده مردم از سیاست‌گذارای آمریکا و از دولت آمریکا می‌خواهم که در مورد سیاست‌های خود تجدید نظر بکنن، بدون کمک‌های خارجی و در تمام عرصه‌ها، چی در عرصه نظامی، چی در عرصه اقتصادی و انکشافی کشور ما و تنهایی و بدون کمک کشورهای کمک کننده پیش رفتن نمی‌توانیم.
بر بنیاد سروی های انجام شده میزان فقر در افغانستان رو به افزایش است و در برخی موارد دلیل آن کاهش کمک های جامعه جهانی پس از سال 2014 میلادی توجه نکردن حکومت به راه اندازی برنامه های کاریابی، پروژه های انکشافی و زیربنایی دانسته می شود. خلیفه ظریف که در سالهای گذشته در یکی از مؤسسات راننده بود گفت
به برآمدن خارجی ها در مؤسسات بود و مؤسسات رفت در برآمد دیگه سطح بیکاری بسیار بالا رفت. از کشورهای خارج هم یک تعداد مهاجرینی که میاد در دیگه مردمایی که در خود افغانستان هستی خود بیکار و بیکار و آمدگی هم سرش بیکار.
در بودجه حکومت ایالات متحده آمریکا برای سال 2019 میلادی کمک های آن کشور به افغانستان و پاکستان کاهش یافته است. در این بودجه که ماه سپتامبر سال 2018 میلادی به اجرا خواهد گذاشت، کمک ها برای افغانستان نسبت به سال گذشته بیش از 150 میلیون دلار کاهش یافته است. دلیل کاهش کمک های انکشافی ایالات متحده به افغانستان مشخص نیست، اما دلیل کاهش کمک های آن کشور به پاکستان نارضایتی این کشور از پاکستان در امر چگونگی مبارزه با تروریسم است. کاهش کمک های ایالات متحده به افغانستان جزء از برنامه های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور در جریان مبارزات انتخاباتی وی نیز بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. برای بسیاری ها واشنگتن دی سی جای است در مورد سیاست، فعالیت های سیاسی و همه کارهای حکومتی. اما برای یک مرد، واشنگتن مرکز ایالات متحده به مثابه پارچه نقاشی شده است، مملو از تبسم ها و کرکترهای مرموز. کلی تاولز، هنرمندی که روی دیوارها رنگامیزی و رسامی می کند، با پاشیدن رنگها بر جاده های مرتب واشنگتن، شغل بحث برانگیز را برای یک بزنس سودمند مبدل می سازد که باعث مسرت همه می گردد. شرح گزارش آن رایس را از همکارم نجیب خلیل می شنوید.
برای کلی تاولز، هنر رسامی یک هدف نبود، بلکه آزادی و رهایی بود، وی کودکی خود را در استرالیا با تماشای کارتون‌های ژاپنی شکل سپری کرد. وقتی منحیث یک نوجوان به واشنگتن دی سی نقل مکان کرد، برنگامیزی و رسامی آغاز کرد.
من بر دیوارها می نوشتم و به آن کار چندان خوب نبودم. من در یک فروشگاه رسامی و رنگامیزی را تجربه کردم.
آمدن تاولز در اواخر دهه 90 به واشنگتن همزمان با ایجاد تغییر در شهر و ظاهر شدن صدها رنگامیزی در دیوارها بود. شهر واشنگتن ممکن هنوز نتواند با نیویورک، باستون و شیکاگو رقابت کند، اما هنرمندان بیشتر و بیشتر راهشان را به واشنگتن باز کردند.
ما مثل آن شرکت‌های بزرگ و نامدار هنر و مد نیستیم. بنابراین این که ما بتوانیم آن چهره را به خود بگیریم واقعاً شگفت‌انگیز است. یک دوره خوب شبیه رنسانس در اروپا است که اتفاق می‌افتد.
کار تاولز مخلوط از هنر مردمی و نوشته های روی دیوار است. البته با کمی از رسامی های کارتون های ژاپنی شکل که وای در کودکی شاهد آن بود. تاولز می گوید
اگر روی دیوار نقاشی کنیم امید این است که کسی از نزد آن بگذرد، تبسم کند و راضی باشد.
هنر رسامی در جاده ها در بسیاری شهرها غیر قانونی است که به همین دلیل انتخاب آن من حیث یک مسلک مشکل می باشد.
ما همه خانواده هستیم، دوست هستیم که در این فرهنگ آمده ایم. ما هم دیگر را کمک و از هم دیگر استقبال می کنیم. واقعا حیرت انگیز است.
تاولز در حالی که سپری رنگ را در دست دارد و به دیوار سپری می کند، از تغییر دادن نظریات مردم در مورد این که یک دیوار خالی چی می تواند باشد، هراس ندارد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کشاورزان در شرق استرالیا می گویند آنان در معرض بدترین خشکسالی که تا به حال به یاد دارند قرار گرفتند. برخی از زمینداران حدود 7 سال است که باران درستی را ندیدند. اکنون دولت تعهد سپرده است تا به جوامع مواجه با مشکلات کمک بیشتر نماید. در ایالت نیو ساوت ویلز حدود 99% از کشاورزان در معرض شرایط خشکسالی قرار گرفتند و غذای کافی برای تغذیه مواشی و پیشبرد مالداری خود ندارند. فیل مرسر از صدای امریکا از سیدنی در مورد گزارش می دهد که برگردان آن تقدیم می شود. استرالیا سرزمین است که به شدت از طبیعت آن استفاده صورت می گیرد. این قاره خشکترین نقاط جهان را برای ساکنان آن داراست، اما انعطاف پذیری و بی‌نظیری جوامع کشاورزی آن به شدت مورد آزمایش قرار گرفته است. جنوب شرق استرالیا با بدترین خشکسالی که تاکنون به خاطر می‌رسد روبروست. ماه گذشته دومین و گرمترین ماه جولای در این سرزمین بود که از سال 2002 تاکنون خشکترین فصل در این منطقه به شمار می‌رود. بیشترین جمعیت کشور در ایالت نیو ساوت ویلز با خشکسالی شدید مواجه‌اند. در برخی از مناطق خشک، طوفان و گرد و غبار اطفال را مجبور به پوشیدن ماسک‌های محافظتی در مزارع کرده است. استیو و اولیویا شاگردان مکتبند و در شهر کوچک مانیلا واقع 460 کیلومتری شمال سیدنی زندگی می کنند. آنها می گویند شرایط می تواند خیلی دشوارتر از این شود.
ما در حویلی، در مزرعه و محل نگهداری حیوانات و در همه جا از ماسک ها استفاده می کنیم، زیرا گرد و غبار زمین مثل پودر به همه جا پخش می شود و این به شش های شما می رود. بله، و ما متوجه شده ایم که اسب ها نیز اندکی از تاثیر این گرد و غبار مریض شدند. مثلا به همین گرد و غبار به مشکل نفس می کشند.
بله، صرف پودر است. راه تنفس شما را بند می کند و نمی توانید نفس بکشید.
ایزابل، دختر 11 ساله، می گوید خانواده اش برای تهیه مواد غذایی به خاطر پایین رفتن قیم مواشی و بلند رفتن قیمت دانه های غذایی مبارزه می کنند و به مشکل می توانند مواد خوراکی برای نگهداری حیوانات به دست دارند.
پول ما تقریبا در هر 4 روز تمام می شود و آب هم نیست. غذای کافی وجود ندارد.
مایکل ویندرد مدیر مکتب مرکزی مانیلا است. او می گوید خشکسالی اثرات روانی قابل توجه را بار می آورد.
مشکلات قابل توجه وجود دارد. این را نمی دانید تا زمانی که شما واقعا به عقب نگاه نکنید و ببینید که تعداد شاگردانی که نزد مشاور مکتب می روند واقعا افزایش یافته است. آن وقت است که شما کمی بیشتر متوجه می شوید و این احساس ناامیدی را بار می آورد.
مالکم ترنبول صدر اعظم استرالیا وعده داده است که برای کمک به افراد تحت فشار شدید مالی به دلیل خشکسالی در آن مناطق تلاش بیشتر نماید. او کمک‌های اضطراری ویژه را برای کشاورزان واجد شرایط و نیز بودجه اضافی برای خدمات صحت روانی را تایید کرده است. این خشکسالی به اصطلاح بزرگ روی سایر مناطق کشور تأثیر نکرده است. در ماه جولای بخشی از استرالیای غربی، قلمرو شمالی، کوینزلند و بیشتر نقاط جزیره تزمینیا بارانهای بالاتر از حد اوسط داشتند. شنونده های عزیز، برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون نشرات رادیو آزادی را میتوانید روی عین امواج بشنوید. خدا نگهدار.